معاون فرهنگی وزیر ارشاد با اعلام این خبر گفته امسال قطر به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتخاب شده است. آقای احمدوند گفته است با توجه به برگزاری جام جهانی در قطر از فرصت نمایشگاه برای بالا بردن آگاهی های فرهنگی دو کشور استفاده می کنیم. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 21 تا 31 اردیبهشت در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. دقایقی پیش منابع خبری از حمله راکتی به پایگاه نظامی عین الاسد در غرب عراق خبر دادند. هنوز جزئیات این حمله و خسارات یا تلفات مربوط به آن اعلام نشده است. عین الاسد در گذشته بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق بود. مشاور فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران چند روز قبل اعلام کرد سال 1398 در حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد 140 نظامی آمریکایی کشته شدند. معاون وزیر امور خارجه نروژ در سفر به تهران با علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی دیدار کرد. دو طرف در این دیدار آخرین تحولات داخلی و خارجی یمن را بررسی و در خصوص زمینه‌های مشترک ایران و نروژ در جهت حل صلح‌آمیز بحران یمن تبادل نظر کردند. یک سوم دانشجویان آمریکایی به علت اضطراب ترک تحصیل می‌کنند. نظرسنجی‌های مؤسسات نظرسنجی لومینا و گالوب نشان می‌دهد یک سوم دانشجویان آمریکایی به علت استرس در 6 ماه گذشته ترک تحصیل کردند. بر اساس این نظرسنجی‌ها اضطراب عاطفی، شهریه و دشواری کلاس‌ها سبب شده دانشجویان در آمریکا در اندیشه مرخصی تحصیلی باشند. و نیل پریش یکی از نمایندگان مجلس انگلیس که به اتهام تماشای فیلم‌های مستهجن در مجلس عوام تحت بررسی قرار گرفته ادعا کرده ممکن است به اشتباه آن را در تلفن خود باز کرده باشد. دو همکار زن که گفتند پریش را در حالی که نزدیک آنها نشسته بود و فیلم مستهجن تماشا می‌کردند از وی شکایت کردند. این نماینده مجلس انگلیس مدعی شد در صورت مجرم شناخته شدن در تحقیقات استعفا می‌کند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
شبتون بخیر دوستان عزیز. حضور شما عرض کنم که نادر طالبزاده تهیه کننده، کارگردان و مجری رسانه، دبیر کنفرانس بین المللی افق نو، دبیر جشنواره فیلم عمار، از افراد موثر در تأسیس شبکه افق و همچنین عضو هیئت اندیشه ورز این شبکه بود. طالبزاده دارای مدرک تحصیلی کارشناس ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد کارگردانی سینما از دانشگاه کلمبیا بود. این عزیز هنرمند فرهیخته متعهد روز جمعه روز قدس جان به جان آفرین تسلیم کرد. تسلیت عرض میکنیم فوت این هنرمند عزیزمون رو به همه شما مردم عزیز و مؤمن. به همین مناسبت شبکه رادیویی ایران ویژه برنامه‌ای رو برای طالبزاده عزیزمون آماده کرده با عنوان نادر. دعوت میکنم گوش کنید.
ستاره ها توی تاریک ترین وقت شب وسط سیاهی ها متولد میشن، بعد کم کم روشن و روشنتر میشن، انقدر که نورشون چشما رو خیره کنه، انقدر که شب و پس بزنن و برسن به خورشید، مثل آقای نادر که ستاره بود و خورشیدایی رو دیده بود که از مغرب طلوع میکنن. آقای نادر. آقای نادر. به نام خدا. سلام. در 42 سالگی انقلاب مهمان رادیو ایران شد و در فضای صمیمی از خاطرات و باورها برای ما گفت. نادر طالبزاده، کسی که شهید آوینی براش نوشت، دوست و برادر عزیزم نادر با چشمان آبی دریایش دیده است چگونه خورشید از مغرب سر می زند. امروز و به مناسبت درگذشت او بخشایی از خاطرات او در برنامه 42 سالگی رو می شنویم. روحش شاد و یادش گرامی.
مستندساز، تهیه کننده، مجری، کارگردان، اهل بحث و مناظره، دنیا دیده، کسی که از سال 1332 تا همین امروز حوادث تاریخی زیادی رو شاهد بوده و زندگی پرپیچ و خمش خیلی تأمل برانگیزه. امروز میخوایم بخشایی از این 42 سال رو با او ورق بزنیم. آقای نادر طالب‌زاده، سلام، خوش اومدید به برنامه ما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، انشالله که سلامت و ماهیت باشین، در خدمتتون هستم.
نماهایی از یک تاری، نماهایی از یک تاری، تاریخی سرشار از خاطره، تاریخی سرشار از خاطره. خاطراتی سراسر باور و امید، خاطراتی سراسر باور و امید در 42 سالگی. 42 سالگی.
متشکرم آقای طالب‌زاده. یه بخش رو به اتفاق بشنویم، حس شما رو و تحلیل شما رو درباره اون چه که میشنوید از زبانتون بشنویم.
گفتم بچه‌ها کجا سوخته؟
رفتیم جا دیدیم قلقله است.
ممانعت میکنن که مردم هجوم ببرن طرف سینه وارد.
گزارش های رسمی از آبادان از داده خورد بین نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان خبر میدن.
سینما رکس آبادان، مادر انقلاب میشه توی آبادان. از اونجا میبینید که اعتصابات شروع میشه.
این بود شعار مردم که کتاب قرآن، مسجد کرمان، رکس آبادان. این نیروهای مردمی رو بیشتر به هم متحد، سر تا سر کشور به هم متحد کرد.
آقای طالب‌زاده، خبر آتیش زدن سینما رکس آبادان، احساستون رو تو یه جمله برای ما درباره این خبر بگید.
من خبر رو تو نیویورک دریافت کردم.
بله.
تیتر تمام روزنامه‌های دکه روزنامه فروشی بود و اسم آبادانی که دیدم فهمیدم موضوع ایران هستش. آتش سوزی و تمام روزنامه‌های روز اون روز نیویورک این خبر منتشر کردن و در واقع یک انعکاسی از قبل از وقوع انقلاب اسلامی بود.
بله. شنیدن خبر این جنایت چه تأثیری تو زندگی نادر طالب‌زاده گذاشت؟
تقریبا 4 روز 5 روز بعد از این تصمیم گرفتم برگردم ایران.
خب.
و اون در اون زمان چیزی نمونده بود که فارغ التحصیل بشم. تو رشته کارگردانی در فوق لیسانس دانشگاه کلمبیا بودم.
بله.
و چیزی نبود، ترم اون رو پایان بود، تزمو تموم کرده بودم و وقتی که این خبر رو شنیدم من اصلا از حالت طبیعی خارج کرد، فهمیدم کشورم سینما رکس آتیش نگرفته، کشورم آتیش گرفته و حتی یه لیوان آبم بتونم دستم بگیرم کمکی بکنم بهش فکر میکردم. بعد یه شب بعد از کلاسی که همه دانشجوها و اون استادی که معلم میلوش فورمن بود، از چکسلواکی اومده بود، اون موقع رئیس دانشکده ما میلوش فورمن بود که اسکار گرفت تو برای پرواز از آشنه فاخته
بح.
و اون شب داشتیم گپ میزدیم، به دلم افتاد که به ایران باید برگردم.
درسته.
و تصمیم گرفتم که بودو پیش خودم نگه داشتم موضوع رو و چند روز بعد عملی کردیم و مقدمات سفر برای بازگشت انجام شد که چند روز بعد به تهران پرواز کردم.
تو فاصله برگشت به ایران تا پیروزی انقلاب نادر طالب‌زاده چیکار میکرد؟
عرض کنم که من شروع کردم ساخت یک مستندی از وقایع انقلاب. یک روزی داشتیم فیلمبرداری میکردیم، مصاحبه میکردم با چند نفر، به خونه یک ساواکی مردم رفته بودن توی خیابون اون موقع آیزنهاور، آزادی امروز.
بله.
و داشتم هم صحنه رو فیلم می‌دیدم که مردم به خونه یک ساواکی رفته بودن، شعار می‌دادن، اعتراض می‌کردن. این دعوا و مرافع و اینها رو خود ساواکی نیومده، یعنی خود ساواکی نیومده بود. بعد آمد، وقتی که آمد همه فرار کردن، منم رفتم داخل یکی از اون خونه‌ای که اونجا درش باز بود، منظر علی اصغر حاج سید جوادی بود.
بله بله.
از نویسنده‌های مبارزای اون زمان. ایشون رفت منزل نبود، ما بردن تو خونه. اونجا یه خبرنگار آمریکایی اونجا بود که داشت می‌خواست با آقای حاج سید جوادی مصاحبه کنه. اون رو دیدم، رالف شاونمن، هنوزم هست.
بله.
و همون تو همون گیرودار ساواکی اومد وارد همون خونه شد، چون خانم آقای حاج سید جوادی رو مقصر میدونست. کیانه حاج سید جوادی تو کتابش هم هست، این خانم کتابی نوشته.
بله.
من اونجا بودم که خلاصه ایشون اومد تو همه رو تهدید کرد، کلتش کشید بیرون، شروع شد رفت بیرون به طرف مردم شلیک کرد، چند نفر رو به شهادت رسوند، مردم ریختن سرش و کشتنش. اون موقع این فیلم رو بردم به برای خبرنگارای سی بی اس مجانی.
بله.
گفتم که شما استفاده کنید، چیزی هم نمیخوام، استفاده کنید، یک صحنه است با مصاحبه ها. اون باعث آشنایی با شبکه سی بی اس تو تهران شد، از من دعوت کردن که باشون همکاری بکنیم. قبل از انقلاب بود، من
بله.
دو سه ماه قبل از انقلاب بود این کار انجام دادم که خیلی برکات داشت. یعنی در واقع خیلی از خبرهایی که با دست اول تو صحنه می بودم، مثل وقتی که شاپور بختیار میگفت من مرغ طوفانم تو مجلس، اونجا بودم.
یعنی خبرنگار صحنه ای و میدانی.
بله بله، من راهنمای خبرنگارا بودم.
بله.
چون خودم تحصیل کرده کلمبیا بودم، اکثر اینا که خبرنگار بودن تحصیلات عالی نداشتن، بیشتر کورسپاندنت بودن.
بله بله.
ولی ما رو به عنوان راهنما پذیرفتن، منم خیلی خوشحال بودم، برای اینکه در واقع یه فیلمبرداری خودم متوقف شد. کمک کردیم به این هیولای مدیا رسانه که اونا بتونن کارشون انجام بدن. روزای خیلی به یاد ماندنی هستش که من جمله ورود امام که جزو کمیته خوش آمد امام بودم، بالای یکی از این مینیبوسا که جلوی ماشین امام حرکت میکرد که خبرنگارا بودن، و بعد روز بعد اولین مصاحبه مطبوعاتی حضرت امام تو مدرسه علوی.
چه خوب شد گفتید آیه طالب زاده به سخنرانی امام بعد در مدرسه علوی. یه بخشی رو با هم بشنویم و بخش رو با هم جلو ببریم.
Last year, Columbia invited Ahmed to Najad to speak, but then withdrew the offer, citing security concerns. This time around, the university appears to be ready to open the floor to the Iranian leader.
من نمی‌توانم بروم به یک دانشگاه و سخنرانی کنم. من نمی‌توانم دیگر امکان یک بحث متمدنانه داشته باشم.
آقای طالب زاده، این صدا مربوط به کدوم مستند بود؟
فکر کنم میمان کولومبیا.
شما همونجا درس می‌خوندید دیگه؟
من همونجا درس می‌خوندم. بله. این دانشگاه
رها کردید درس؟ بله.
بله. بله.
وقتی رفتید آمریکا و وقتی برگشتید چه تفاوتی داشتید؟ نادر طالبزاده قبل انقلاب و بعد انقلاب، اگه بخوام تو یه جمله معرفش کنیم چی میگید؟
من هیچ وقت از اینکه برگشتم ایران پشیمون نبودم و حتی یک ثانیه فکر نکردم اگه اونجا بودم خیلی بهتر می‌شد. یه وظیفه‌ای داشتم من، پدر مادرم نقش مهمی داشتن که هم زبان یاد بگیرم از سن پایین و هم نقش مهمی که من کمکم تو دانشگاه خوبه تو رشته خودم. و وقتی که انقلاب داشت میشد احساس کردم از دستم کاری بر میاد و باید برگردم، و به خصوص این که پدرم که در زمانشان نظامی، یک ارشد نظامی بود، دیده بودم سال 43 شاه چه رفتاری باش کرده بود. بزرگترین درس مبارزه و انقلابی بودن رو از او گرفتم.
با هزینه خودتون رفت بودید درس خوندید؟ پدر مادر منظور
پدر بله.
خانواده
بله. بله خانواده اونا کمک کردن. ما به شکرانه واقعا، و این اتفاق عجیبی که تو ایران افتاد، اینکه ما هممون با این انقلاب، یعنی خودم عرض میکنم، بیدار شدیم و در واقع یک تولد دوباره بود. به شکرانه این نعمت برگشتیم و هیچ وقت من نسبت به این موضوع پشیمان نشدم.
چی شد آقای طالب‌زاده که تهران تایمز رو تأسیس کردید؟ اصلا تو سرتون چی میگذشت؟
بله،
رفتی سراغ تأسیس
تهران تایمز. قضیهش خیلی مهمه. یه هفته بعد از انقلاب مجوز گرفتیم، درست یه هفته، از کسایی که خیلی از پشتیبانی میکرد، شهید بهشتی بود، چون هیچ نشریه دیگه به زبان انگلیسی نبود که بگه ما کی هستیم تو ایران، چی هستیم، ولی چه کاری انجام
و چی میخوایم.
چی میخوایم.
بله.
اولین روزنامه بود که بعد از انقلاب مجوز گرفت و اولین روزنامه انگلیسی زبان بود که مجوز گرفت، تو صحنه اومد و کارهای خیلی خوبی کرد، خبرنگار خیلی خوبی هم داشت. خیلی
دوزاره 25 سالتون بود؟
بله 25 سالم.
چه سر پرشوری داشتید.
بله خیلی روزگار خوبی بود، خیلی روزگار پرسرعتی بود.
خب الانم خیلی خوبه، چون الانم کارهای اثرگذاری رو دارید از شبکه
خبری
آنتن میبرید. یه بخش دیگه رو هم بشنوید. بله.
بزنیم اگه ماشینامونه بزنم با سفرم که شده ما باید ببریم.
خب آقای طالب‌زاده این صدا رو شناختید؟
بله بله، این صدای رمضان عربیار محمدی بود، راننده مایلر کپلر باریایی بود که جاده سید شهدا رو داشت وصل میکرد به جزیره مجنون و اون روز من داشتم باش مصاحبه میکردم، میرفتیم سر ته جاده، 7-8 تا از این کامیونا با موشک اگزوستی که عراقی داشتن نابود شده بود، ولی راننده همچنان میرفتن ته جاده، خاک خالی میکردن تو هورول هویزه و بعد بولدوزرها میومدن، این صدای شنی بولدوزرها شما میشنید میشنید، داشتن جاده رو صاف میکردن تا جاده 13 کیلومتری وصل شد و ما میتونستیم با از طریق جاده وارد جزیره مجنون بشیم.
چی میشه آقای طالب‌زاده‌کی، دانشجوی دانشگاه کلمبیا، یه مستندساز، یه روزنامه‌نگار که تو سن 25-26 سالگی کارهای اثرگذار میکنه و کارهای رسانه‌ای ماندگار میکنه، میاد پشت فرمان بولدوزر میشینه؟ چون فیلمایی بعد از انقلاب ساخته شد
بله.
که بعضی دانشجوها تو کشورهای اروپایی آمریکایی داشتن درس میخوندن، بعد یه اتفاقی افتاد، اومدن ایران، رفتن جبهه. بله. این مردم فیلما رو که میبینن بله. میگن خب فیلمه، اما شما که فیلم بازی نکردید، باش نمیدید. بله. چی میشه یه دانشجو دانشگاه کلمبیا این کارو میکنه؟
بله، این تو یک مقطعی من 2-3 تا فیلم برای تلویزیون ساخته بودم و دلم میخواست که برم جبهه، منتها نمیخواستم به عنوان فیلمساز برم جبهه، مثلا به عنوان نیرو عادی برم.
بله.
رفتم اسنویسی کردم، راننده بولدوزر و لودر میخواستن، ما رفتیم موسیان یه دوره تقریبا 2 ماهه دیدیم، راننده بولدوزر شدم، بعد اومدم تو منطقه تو ولفجر 4
بله.
مرحله 3 جاده میزدیم، سنگر میزدیم، یه راننده بولدوزر ماهر شده بودم توی بله. رشته خودم. بعد تو یکی از عملیات برفرج چهار مرسه مجروح شدم، تاندون دستم قطع شد و تصمیم گرفتم در مورد راننده های بولدوزر و لودر و راننده های داوطلب یه مستند بسازم و فیلم ولعصر رو ساختیم، یک دوست. سالی وقت گذاشتیم و ولعصر رو ساختیم.
زنده باشید. یه بخش دیگر رو هم بشنویم آقای طالب‌زاده.
در جهانی که قدرتمندان عدالت را تفسیر می کنند، مظلومیت گناهی نابخشودنی است. آنچه بعدها دیدیم در اردوگاه های محصور در جنگل، دشواری های زندگی اینان را در این اردوگاه به هیچ می گرفت. در قیاس با مردگان، نیمه جان بیماران نشان زندگی است.
آقای طالب‌زاده، صدای آوینی رو فکر نمی کنم کسی بتونه فراموش بکنه.
بله.
مربوط به چه مستندی بود صدای این شهید؟
خنجر و شقایق.
خنجر و شقایق. بله. این صدا شما رو میبره به چه سالی؟ یاد چی میندازه شما رو؟
تقریبا 3-4 سال بعد از جنگ، ماجرای فروپاشی شوروی که به اوجش رسید.
بله.
کشورهای بلوک شرق فروپاشی کردن، یکی از اون کشورها که آزاد شد یوگسلاوی بود، به 5 تیکه شد، اسلوونی، کرواسی، به اصطلاح صربستان و بوسنی هرزگوین. مردم بوسنی چون مسلمان بودن زیر چکمه های سربا و کرواتا داشتن له می شدن.
1991 بود دیگه.
بله بله، 1991 بود. و در اون زمان ایران، آقای جنتی، آقای جنتی با یه هیئتی خواستن برن برای دلداری به مردم، یه گروه هم از تلویزیون اون موقع خواستن که برن، که ما اون موقع حوزه هنری بودیم.
بله.
آقای آوینی به من گفتش که اگر برید اونجا ممکنه یک حوادثی پیش بیاد که نتونید. گفتیم بالاخره میریم، توکل به خدا رفتیم و سریال خنجر و شقایق در 10 قسمت ساخته شد که متن و آی آوینی، یعنی پیش متن رو ما نوشتیم چون تو سفر بودیم و تدوین اولیه رو انجام دادیم، بعد ایشون این متن زیبایی که خیلی از مواقع با که خودش میخوند گریش میگرفت، یعنی با ضبط متوقف میکردیم، بعضی جاها متوقف میگم دوباره خودش میخوند متن خودش رو. و یک حادثه بود که از این جهت جالب بود که چون مردم مسلمان وسط اروپا، مثلا 100 کیلومتری وین اتریش تو یک همچین محاصره ای هستن، هیچ کس هم دلش نمیسوزه،
اصلا هم میشه.
انعکاس این به نظر من تو رسانه لازم بود. بله. اتفاق هم افتاد و نتایج خوبی هم داشت.
شکرم. آقای طالب‌زاده، از همون سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب شعار صدور انقلاب خیلی مطرح میشد. 42 سال گذشته، سرنوشت این شعار به کجا رسید و فکر میکنید الان جایگاه انقلاب اسلامی تو ذهن مردم منطقه بین ملت‌های جهان کجاست؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، انقلاب اسلامی اولین انقلاب اسلامی جهانی هستش، تا یه مدتی داخل ایران بود، ولی از همون اول چون شعار اصلیش خارج ایران ارتباط پیدا میکرد، من جمله آزادی بیت المقدس، خود به خود یک نهضت بین المللی بود.
بله.
امام هم فرمود که انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی جهانیه و رهبریتش هم با امام زمانه. این جمله حضرت امام بود. امروز وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که از ایران خارج شده، تو منطقه جا افتاده، با محبت جا افتاده. آمریکایی یه اصطلاحی دارن میگن که پیروزمند شدن بر قلوب و روحها، winning of hearts and minds، و در واقع این رو ایران انجام داده، انقلاب اسلامی انجام داده. مردم یمن مردم ایران رو دوست دارن، مردم عراق به خصوص بعد از تشکیل این نیروی جدید هشت و شعبی به همیشه. لبنان بعد از انقلاب اسلامی جون گرفت، سوریه اگه تونست روپا بمونه و نابود نشه به خاطر همون کاره بود که آقای حسین همدانی برای درست کردن بسیج ملی اونجا انجام، و همه اینا با محبت به ایران و رهبریت ایران با این محبتش خیلی مهمه. شعاری نیست،
این کارو آمریکایی‌ها میکنن. شاید تو تئوری میشل فوکو هم خیلی مطرح شده، افزایش دایره نفوذ در کشورهای اطراف. همون اول انقلاب هم میشل فوکو این صحبت‌ها رو کرد درباره انقلاب ایران، با این تفاوت که برخی کشورها به لحاظ اقتصادی این دایره نفوذ رو افزایش میدن و شما درباره انقلاب تعبیر دیگه‌ای رو دارید، تعبیر محبت رو دارید کار دارید. چقدر فکر می‌کنید موفق بودیم آقای طالب‌زاده؟
ببینید تو این عرصه اونا به کیا نگاه می‌کنن؟ همه آخرین فدایی که ما دادیم شهید سلیمانی بود. شما فقط کافیه فیلم‌های ایشون رو ببینید وقتی وارد جبهه‌های مختلف میشه، برخوردش با افغانی‌ها، برخوردش با عراقی‌ها، برخوردش با سوریه‌ای‌ها، با ایزدی‌ها،
با ایزدی‌ها.
همه جا این یک شعار نیست، واقعیت این هستش. و یک دشمن واحد هم ما داریم، ما دشمن واحدی داریم که
درست.
محبت، اسلامیت، ولایت تو همه آدم ها موج میذاره، این پیروزمنده.
و وقتی با ترور این مردان بزرگ تلاش کردن این دایره نفوذ رو کم کنن، فکر میکنید موفقیت کم میشه؟ یعنی با ترور شهید سلیمانی، ترور شهید فخری زاده، انفجاری که در لبنان اتفاق افتاد، تغییر تحولات سیاسی که در عراق اتفاق افتاده، فکر میکنید این دایره نفوذ کاهش پیدا بکنه؟ یعنی عمق راهبردی ما کاهش پیدا میکنه تو منطقه؟
نه، درست برعکسه. این آیه که در قرآن هست سر موضوع حضرت مسیح، مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، در مورد انقلاب اسلامی هم صدق میکنه. هر وقت خواستن محدودش کنن وسیع تر شد، گسترده تر شد، محبوب تر شد. حالا من کار ندارم که ما مشکلات داخل داریم به خاطر سوء مدیریت، که اون سوء مدیریت هر جور بخوام تعبیر کنیم، ولی روح انقلاب اسلامی از ایران خارج شده.
بسیار خوب، یه بخش دیگر هم بشنویم آقای طالب‌زاده.
چهره ای که رایج شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی، با آن ریش سفید و عمامه سیاه که بیشتر شبیه نوزادی بود که از دل تاریخ و از کتابهای تاریخی و قصه های قدیمی زاده شده بود. همه چیز برای جهانیان بوی تازگی میداد، حتی نامش روح الله.
آقای طالب‌زاده، این صدا چه احساسی رو براتون زنده میکنه و حتما حد زدید دیگه این صدا متعلق به چه کاریه؟
محمد دبوغ یکی از شاگردای من بود از لبنان که اومده بود و کسی بود که چون زبان انگلیسیش خوب بود برای بقیه بچه که عربی صحبت میکردن اون ترجمه میکرد کلاس رو. این یک کلاس دوره بود برای فیلمسازای لبنانی که اومدن. بعد از این دوره یکی از برجسته ترین کارهایی که انجام شد رو خود محمد ساخت به اسم روح الله، و چون لبنانی بود اومد ایران در رابطه با امام تحقیق بکنه، براش مهم نبود داره با بازرگان مصاحبه میکنه یا با یزدی داره صحبت میکنه، از لازم او همشون مرید امام بودن.
لذا چپ و راست خیلی براش مهم نبود،
براش مهم نبود چون یه لبنانی بود، مال اهل جنوب لبنان، و فیلم تاثیرگذاری بود. یعنی کاری که او کرد هیچ ایرانی نکرد در تقدیس حضرت امام، و مستند بسیار زیبایی شد. محمد بعد از جنگ و بعد از اینکه دوره کلاسش تموم شد، زیباترین کلیپای جنگ روانی رو میساخت علی اسرائیل، ولی بعد از یه مدتی دیدیم یک سال ازش خبری نیست. من هر وقت بهش میگم چه خبر، گفت دارم یه مستند از امام میسازم. البته وقتی تموم شد دیدیم که تلویزیون خود ما داره دست به دست بین شبکه‌ها میگرده، و اون نسل فیلمسازایی که اون زمان فارغ التحصیل شدن به بقیه لبنانی‌ها شدن معلم بقیه و رسل هزار.
خب اونا که این مستند دیدن میگن یکی از بهترین کارهایی که درباره امام ساخته شده، شاید که از ویژگیاش همین نکته بود که جناب علی بهش اشاره کردید، این میدان فراجناحی در واقع پرداخته بود به ساخت این مستند. چی شد رفتید سمت طبیعت شاگرد؟ امثال محمد نبوخ که مستندهای این گونه رو ساختن، خیلی ها گفتن این یکی از مستندهای ممتاز درباره شخصیت حضرت امام هست. با امکاناتی که دارن، استعدادی که دارن، فکر میکنید از عهده پیروزی تو جنگ نرم و حالا به اصطلاح نبرد رسانه‌ای با دشمنان انقلاب برمیان؟
بله میتونن، چون یادمه که اولین کاری که دبو ساخت صدای اون طرف در اومد، یک کلیپی ساخته بود که خیلی المنار پخش کرد حتی با ضعف روحیه سربازای اسرائیلی. کلیپ خیلی قشنگی بود، یه اسم بامزه میگم تو ذهنم الان نیست. بعد از اون بود که مستند خود ساخت. اینا بچه های معتقدی هستن، امثال دبو آدم های عجیبی هن. دبو یه مدتی تو سوریه تکتیرانداز شد، یعنی ول کرد رفت و شد یک سنایپر شد، یعنی در واقع براش کافی نبود که فقط یک، اون حالت رزمندگیشو تا آخر حفظ کرد. و اینا بچه های عجیبی هستن که همینا رو بود که شهید سلیمانی دیده بود، یعنی این تیپ آدم های بین المللی که غرب رو خوب دیدن و اینها هم به ما هم به تشیع ارادت داشتن و هم آدمایی بودن که خیلی یک اخلاص مخصوصی بود که واقعا دیدنی بود و به نظر من در مراحل بعدی هم موفق خواهند شد.
متشکرم ازتون. یه بخش دیگر بریم ما هم بشنویم. خب آقای طالب‌زاده، این موسیقی فیلمی بود که خودتون ساختید، فیلم داستانی، به نظرم بشارت منجی بود.
بله بله.
چرا بعد از انقلاب روی این فیلم کار کردید و چرا اصلا مسیح رو انتخاب کردید؟ الان نبی نوآلی علیه السلام.
بله، مسیح از این جهت که پیغمبر اولوالعزم زنده است، هم ما و هم مسیحیت هر دو قبول داریم که حضرت مسیح امروز در آسمان زنده است و حضرت مسیح باز خواهد گشت. هم مسیحیت منتظر بازگشت حضرت مسیح است، هم مسلمان ها بالاخص شیعیان که منتظرن که حضرت مسیح برگرده. کنار امام زمان یک انقلابی خواهد شد. کنار ما ارتدوکس هم این اعتقاد دارن.
بله.
که مسیح برمیگرده. هم ارتدوکس روسیه قبول داره که مسیح برمیگرده. بعضی از سکانساش مستقیم از قرآن بود، مثل سکانس مائده.
بله.
عرض کنم که خود انتهای کار در طب مصلوب شدن مسیح.
حس خودتون رو به این فیلم داستانی میگید؟
بله، این بتون فقط بهتون بگم تنها فیلمیه که از ایران تو واتیکان به دعوت واتیکان نمایش داده شد.
بله.
و خیلی هم انعکاس مطبوعاتی تو ایران پیدا نکرد. یعنی یک سال قبل از اینکه به سر بره به فستیوال ریلیجن تودی، مقام اول کلیسا درخواست کرد. خانم بلترامی اومد ایران که رئیس فستیوال ریلیجن تودی بود در ایتالیا، اومد، منم قبول کردم، فیلمو بهشون دادم. سال بعد فیلم رو در واتیکان با حضور خودم نمایش دادن و یکی از افتخارات منه که فیلمی بود که واتیکان دعوت کرد، جایزه‌ام داد به عنوان بهترین فیلم گفتگوی ادیان.
متشکرم ازتون. بریم به بخش دیگر به اتفاق بشنویم و بعد. این برنامه، یعنی این صدا خیلی براتون باید آشنا باشه چون هنوز تو برنامه هستید و برنامه اثرگذاری رو هم دارید.
بله.
میسازید. حستون به این صدا و به این برنامه چیه؟
و این تیتراژ برنامه عصر تو شبکه افق که 7-8 ساله که مشغولش هستم، هفتگی برنامه زنده هستش و مسائل روز، شاید شاخص‌ترینش مسائل آمریکاست، مستقیم با کارشناسای آمریکایی هر هفته برای مردم ایران مطالبی داریم.
آقای طالب‌زاده، شما تو حوزه رسانه مستندسازی فعالیتتون رو از اول انقلاب گسترش دادید. از 24-5 سالگی الان 42 ساله که دارید این کار رو انجام میدید و تقریبا آروم و قرار ندارید. الان حدودا نزدیک 67-8 سال، نزدیک 70 سالتونه دیگه. شدید یکی از مؤسسین شبکه افق. نادر طالب‌زاده یه هنرمند انقلابیه؟
ببینید، من به نظرم تحولی که پیش اومد در جهان در سال 1978، این یک انقلاب روحانی بود، یک انقلاب معنوی بود. حالا ما تو شعار یا به اصطلاح دعای فیض میگیم انفجار نور بود. این یک واقعیت داره. این یک اتفاقی بود. ما هم جزو کسایی بودیم که توفیقی نداشتیم که به صلاح خدمه‌ای توی ماجرا باشیم. بقیهش دیگه سلوک طلبگیه. یعنی تمام مسیر من بیشتر از یک شاگرد نبودم. تو همین امروز اگر احساس